أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما أفضلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. سلام عليكم ورحمة الله. خير مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی. به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله والمنه، امروز به حکمت 107 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام: رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه. امیر بیان علی علیه السلام فرمود چه بسیار عالمانی که قد قتله جهله، که جهلشان آنها را کشته است، و علمه معه لا ينفعه، علم همراه اونها بود، نه اینکه خالی از علم شده باشند، ولی این علم منفعت و سودی به حال اونها نداشت. حضرت سلام الله علیه در این حکمت راجع به عالمانی صحبت می کند که جاهلند و همین جهل باعث هلاکت اونها میشه. در عین عالم بودن جاهلند و جهل همیشه هلاکت است. اینها هم اگرچه عالمند ولی گرفتار جهلند و جهل اونها رو به هلاکت میکشاند. ابتداعا شرح صدور این حکمت رو عرض کنیم، چه اتفاق و چه قضایایی به وقوع پیوست که حضرت این جمله را بیان کردند. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در کتاب ارشاد اینطوری نقل میکنه که لما اتصل به امیر المؤمنین صلوات الله علیه مسیر و عایشه و طلحه و زبیر من منکت الى بصره، خبر به امیر المؤمنین سلام الله علیه رسید که آقا دشمنان شما طلحه، زبیر، عایشه و دیگران اینها مسیر مکه را، مسیر بصره را در پیش گرفتن، از مکه به اسم حج به مکه رفتن و از اونجا هم عازم شدن به بصره برای فتنه انگیزی. خب جریان، جریان جنگ جمل است. امیر المؤمنین از قبل می دانست، به طلحه و زبیر هشدار داد که مبادا شما منحرف بشید، در مقابل من قرار بگیرید. اینها گفتن نه، ما به قصد حج عازم مکه میشیم. رفتن ولی متاسفانه اون مسیر انحرافی رو پیش گرفتن. حالا خبر به امیر المؤمنین رسید. حضرت حمد الله و اثنا علی، حمد خدا کردند، سپاس گفتند و با خدای متعال مناجات کردند. بعد فرمود ثم قال قد صارت عایشه، به من خبر رسیده که عایشه هم همراه با طلحه و زبیر شد، او هم به راه افتاد تا به اونها ملحق بشه. خوب توجه بفرمایید، این جملات در نهج البلاغه نیست، ولی اینکه بخوایم بدونیم حضرت این حکمت 107 رو به چه کسانی در چه موقعیتی گفت خیلی مهمه. مخصوصا این متنی که دارم میخونم خودش حائز نکات بسیار مهمی است. درسته ما کلاس شرح نهج البلاغه داریم، ولی برخی کلمات حضرت بسیار مهمن، در نهج البلاغه هم ذکر نشده. همونطوری که نهج البلاغه نیاز به شرح داره، نیاز به توجه داره، همه کلمات امیرالمؤمنین، همه کلمات اهل بیت همینطوری هست. لذا این جملات رو من با آرامش بیشتری میخونم چون نکات مهمی داره. حضرت فرمود و طلحه و زبیر کل منهما ید الخلافه دون صاحبه. این که شما میبینید طلحه و زبیر امروز اجماع کردند، ائتلاف کردند. خوب روی این الفاظ توجه کنید، اجماع، ائتلاف، با هم بیانیه صادر میکنند. اینها یک زد و بند سوری است، اینها یک زد و بند ظاهری است، در حالی که کل منهما ید الخلافه دون صاحبه، هر کدام از اینها ادعای خلافت دارند، هر کدام از اینها خودشون رو اولا میدانند. میگه من باید جانشین پیغمبر بشم، من باید حکومت رو به دست بگیرم. درسته الان با هم بر ضد امیرالمؤمنین قیام کردند، خروج کردند، ولی اینها هیچ کدام دیگری رو قبول ندارند، هر کدام دارند سنگ خودشون رو به سینه میزنند. فرمود والله لئن ظفر به ما یریدان، به خدا قسم اگر طلحه و زبیر به اون چیزی که میخواهند دست پیدا کنند، اگر احیانا حکومت رو به چنگ گرفتن که البته هیچگاه این گونه نخواهد شد، اگر چنین شد لیزربن الزبیر عنق طلحه و لیزربن طلحه عنق الزبیر ینازع هذا علی الملک هذا، اگر به خلافت رسیدن بر روی همدیگر شمشیر میکشن. طلحه قصد جان زبیر میکنه، زبیر قصد جان طلحه میکنه، چون اینها ینازع هذا علی الملک هذا، اینها دعواشون دعوای حکومت است، دعواشون دعوای ریاستی است، دعواشون دعوای رسیدن به جایگاهه، برای این نیست که به یه موقعیت خدمتی برسن. اینا میخوان یه جایگاهی برای خودشون پیدا کنن، یه قدرتی به دست بیارن که با این قدرت بتونن به اون مطامع و خواسته هاشون برسن. حضرت فرمود که شما به این ظاهر سازی ها توجه نکنید، باطن اینها سبوعیت هست، چنگ میکشن به هم دیگه، دندون نشان میدن به هم دیگه، چون هر کدام از اینها میخوان زودتر به خلافت برسن، اگرچه هرگز به این خلافت نخواهند رسید، ولی باطن امرشون اینگونه است. نه تنها طلحه و زبیر، تمام کسانی که هدفشون از ثبت نام کردن و کاندیدا شدن و هدفشون رسیدن به پست و مقام و پول و قدرته، اینها به هیچ قاعده و قانونی، به هیچ حکم دینی و انسانی و اخلاقی پایبند نیستن. برای رسیدن به هدفشون هر چیزی و هر کاری انجام میدن، هر حرامی رو حلال میکنن، هر قانونی رو زیر پا میگذارن، چون هدفشون اینه به مسئولیت برسن، به جایگاه برسن. در راه رسیدن به این جایگاه حتی حاضرن مقابل علی علیه السلام هم قرار بگیرن. شما نگاه کنید این دیدگاه رو که تو برای رسیدن به پست و مقام هر کاری بکن، ولو اینکه رفیق شیشتنگ خودت رو هم از سر راه برداری. این یک نگاهه. یک نگاه هم نگاهی است که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه داره. حضرت فرمود ان عملک لیس لک بطعمه ولکنه فی عنقک امانه. آقا این پست و مقام و مسئولیت مثل شکار نیست که هر کسی بخواد زودتر او رو بزنه کباب کنه و بخوره. این مسئولیت یک امانت است، یک سنگینی است که به دوش شما میاد. شما نگاه کنید خود امیرالمؤمنین وقتی به حضرت پیشنهاد خلافت دادن بعد از کشته شدن خلیفه سوم، حضرت به این سادگی ها نپذیرفت، سخنرانی کرد، اتمام حجت کرد، دقیق شرایط حکومت خودش رو برای مردم گفت، گفت من اگر وزیر شما باشم بهتره تا امیر شما باشم، حکومت من حکومت عدل است، حکومت اینه که پارتی بازی و جناح بازی نیست. حضرت اتمام حجت کرد، با اکراه حکومت رو پذیرفت، ولی یه دعوا میکنن برای رسیدن به حکومت. فرق است بین حکومت علوی و حکومت دیگران. حضرت به طلحه و زبیر فرمود که شما رفتید برای اینکه حکومت به دست بیارید، اولا هرگز به حکومت نمیرسید، ثانیا شما با هم سر جنگ دارید، شما اگر هم به حکومت برسید با هم نمیسازید. اتفاقا تاریخ ثابت میکند حرف امیرالمؤمنین کاملا درسته. این دو اگرچه به حکومت نرسیدن، ولی همون چهار سباهی که در بصره حاکم شدن، عثمان ابن حنیف انصاری رو از شهر بیرون کردن، فقط بصره به دست اینها افتاد. تاریخ میگه اینها برای اقامه نماز جماعت دست به یقه شدن، دعوا شد، سر و صدا بالا گرفت، اونقدر نماز صبح به تعویق افتاد، نزدیک بود آفتاب طلوع کنه، عایشه اومد پادرمیونی کرد تا اینها دست برداشتن، یکی نماز خوند. یعنی در کوچکترین امور هم با هم سر سازش نداشتن. درسته میگن ما اجتماع کردیم، ولی اجتماعی که درون او 100% تفرقه و جدا. بعد حضرت فرمود که ولقد علمت والله ان الراكبه الجمل لا تحل عقده ولا تسير عقبه ولا تنزل منزله الا الا معصیت الله. میدانید و بدانید اون خانومی که سوار بر شتر است، مقصود عایشه است، از هیچ بلندی بالا نرفت، در هیچ جایگاهی منزل نگرفت، هیچ عقده گشایی نکرد مگر اینکه معصیت خدا بود. درسته شما زحمت ها در این مسیر کشیدید، ولی زحمتی که خلاف نظر ولی خدا باشه، خلاف نظر ولی جامعه باشه، این معصیت است. شما حرکت کردید، سختی هایی هم کشیدید، ولی همه این سختی ها معصیت خدا بود. حالا این جمله ای است که میخوایم برسیم به حکمت 107. فرمود والله ان طلحه و الزبير ليعلمان انهما مخطئان و ما یجهلان. آقایان طلحه و زبیر دوتا آدم ناآشنا نیستن که علی علیه السلام رو نشناسند، قدیر رو نشناسند، حدیث منزلت رو نشنیده باشند، حدیث یوم الدار رو نشنیده باشند، خلافت حضرت برای اونها مشکوک باشه. اینا کسانی هستند که در جریان سقیفه آمدن در خانه امیرالمومنین تحسن کردند که ما هرگز با خلیفه بیعت نمی کنیم، خلیفه بلافصل پیغمبر امیرالمؤمنین. کاملا آگاه به ماجرا هستند. اینکه شما می بینید امروز بر علیه من قیام کردن، نه از روی جهل است، نه از روی نادانی است، می دانند، خوب هم می دانند. در یه برهه از زمان همین ها بودند که به مردم یادآوری می کردن آقا یادتون نره علی جانشین پیغمبره، یادتون نره با دیگران نباید، اینا خودشون جهاد بیان داشتن. ولی الان که اوضاع به هم خورد، الان که انتظار داشتن امیرالمؤمنین بیاد یه حکومتی به اینها بده، یه تقدیر ویژه‌ای از اینها بکنه، حضرت فرمود خب من اهل این کارها نیستم. اگه من بخوام مثل حکومت‌های قبلی، مثل خلیفه سوم، پارتی بازی و باند بازی و رفیق بازی کنم، خب چه حکومت علوی است؟ همونها ادامه میدادن. من آمدم که شایسته سالاری بشه. اینها بهشون برخورد. حضرت فرمود ان طلحه و الزبير لیعلمان، خوب میدانستن انهما مخطئان، گناهکارن، و ما یجهلان، اصلا نسبت به خداشون جهل نداشتن. بعد رسید به حکمت 107 و لرب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه. چه بسا عالمانی که علم را 100% دارند ولی در عین حال جاهلند و جهلشون اونها رو به هلاکت میکشان. به طور کلی جهل هلاک کننده است. حالا عالمی باشد که جاهل باشد یا جاهل مطلق باشد، اینها هر دو هلاک میشن. شأن صدور این حکمت 107 این خبر خروج طلحه و زبیر و عایشه به حضرت رسید. حضرت فرمود اینا خوب میدونن جایگاه مرا و در ضمن با این کارشون دارن بر علیه من قیام میکنن، در هر صورت به هلاکت میفتن. درسته که امیرالمؤمنین این جملات را خطاب به طلحه و زبیر گفت، ولی هیچ محدود به این دو نفر نیست. که شما خطبه 3 خطبه شقشقیه رو ببینید، امیرالمؤمنین همون ابتداء خطبه 3 فرمود که اما والله لقد تقمصها فلان ابن ابي قحافه، خلیفه اول ابوبکر رداء خلافت رو به تن کرد و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها. و خوب میدانست، انه لا یعلم، نه تنها میدانست، خوب میدانست که جایگاه من نسبت به جایگاه او اصلا غیر قابل مقایسه است. من میله محوری آسیابم که اگر من نباشم اوضاع جامعه به هم میریزه. ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، سیل از کوهسار وجود من به راه میافتد و هیچ کسی نمیتواند به اوج و عظمت من دست پیدا کند. اونها میدانستند، ولی در عین حالی که میدانستند خودشون رو زدن به نادانی. جهل بر اونها غالب شد و اونها مسیر اشتباه رو طی کردن. حالا درسته که مصداقی که تا الان گفتیم خلفاست، ولی هر کدام از ما هم در جایگاه خودمون میتونیم مصداق حکمت 107 باشیم. رب آل من قد قتله جهله و علمه معه لا ينفع. چه بسا عالمانی باشند که جهل اونها رو به هلاکت میاندازد. سؤالی که اینجا مطرح میشه اینه، مگر میشود کسی عالم باشه ولی در عین حال جاهل باشه؟ اصلا علم و جهل دو طرف ضد یکدیگره. یا انسان عالم است یا انسان جاهله. چطور میشه عالمی باشد که جهل او را به هلاکت بندازه؟ حضرت فرمود اتفاقا میشه. چه بسیار عالمانی که دچار جهل هستند. در پاسخ به این سوال دو تا جواب مطرح میکنی. چطور میشود عالم جاهل باشد. الف، علم اگر با عمل همراه نباشد اصلا علم نیست، جهل. علم اگر با عمل همراه نباشد جهل است. اگر ما مطابق آنچه میدانیم عمل نکنیم، این چه علمی است؟ علمی که به درد نمیخوره، علمی که هیچ فایده ای نداره. علم باید به کار بیاید. اگر تو بدانی ولی استفاده نکنی، تو اصلا نمیدانی. ثمره علم باید در عمل مشخص بشه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه قال امیرالمؤمنین فی کلام له خطب بهی علی المنبر. امیرالمؤمنین یه وقتی رفت بالای منبر شروع کرد به سخنرانی کردن. این روایت رو مرحوم کلینی در کافی ذکر میکنه. ایها الناس اذا علمتم فاعملوا بما علمتم. آی مردم، اگر چیزی یاد گرفتید به آنچه که یاد گرفتید عمل کنید. اگر عمل را از علم جدا کنیم، علم دیگه علم نیست، جهله. چطور میشه رب عالم قد قتله جهل؟ چون که تو علم داشتی و عمل نکردی. ایها الناس اذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلكم تهتدون. شاید هدایت بشید. ان العالم العامل بغیره. اگر کسی علم داشته باشد ولی مطابق علمش عمل نکند، مانند کسی است که راه انحرافی رو پیش گرفته، بیراهه رو پیش گرفته. هزار سال هم که در بیراهه پیش بروی به مقصد نمیرسی. نه تنها به مقصد نمیرسی، بلکه هر روزی هم که بگذری هی از مسیر فاصله بیشتری میگیری، هی از مقصد دورتر میشی. عالم اگر به علمش عمل نکند، این اصلا علم نیست، این جهل است. رب عالم قد قد. حالا این جمله را در مورد خودمون ما باید پیاده کنیم. ما چقدر اطلاعات داریم، چقدر مطلب میدانیم، چقدر نهج البلاغه خوندیم، چقدر قرآن خوندیم، چقدر احکام بلدیم و چقدر به اینها عمل میکنیم. چقدر از مسائل اخلاقی سر در میاریم، غیبت چیز، تهمت چیز، نگاه به نامحرم چیز، همه اینها رو میدونیم. جهل نسبت به اینها نداریم. ولی وقتی انسان بداند و عمل نکند، مثل اینه که نمیداند و با او معامله جاهل میشود. فردای قیامت خدا میگه تو چرا ندانستی، چرا جاهل بودی؟ ثمره جهل هلاکته، خودت رو به هلاکت انداختی. مهم این است که ما بدانیم و آنچه که یاد میگیریم رو حتما و قطعا عمل کنیم. در قرر الحکم امیر المؤمنین فرمود علم لا یصلحک زلال. علمی که تو را اصلاح نکند، در عمل به درد تو نخوره، زندگی تو را با تغییر مواجه نکنه، این گمراهی است. و مال لا ینفعک وبال. مالی که نخواد به درد تو بخوره، قیامت تو رو آباد کنه، این وبال است. مالی که آسایش به تو نده، این وبال است. حالا اون بخش اول مد نظرمه. چطور می شود عالم جاهل باشد؟ علم لا یصلحک. علمی که انسان رو اصلاح نکنه. اصلا خاصیت علم تغییر است، خاصیت علم تحول است. تو اگر علم داشته باشی یه طور دیگه، میگه من نمیدونستم این طوریه، اگر میدانستم طور دیگری عمل میکردم. عمل متوقف بر علمه. عالمی که بداند ولی عمل نکند، این جاهله. و حالا باید بخونیم که جاهل چه جایگاهی داره. هلاکت جاهل قطعی است. امام صادق سلام الله علیه فرمود العامل علی غیر بصیره کالسائر علی غیر الطریق. انسانی که به آنچه میداند با بصیرت عمل نکند، این مثل کسی است که از مسیر اصلی منحرف شده. لا تزیده سرعت السیر الا بعدا. هر چه بیشتر بدود بیشتر منحرف میشه. تو که خیلی میدانی خیلی باید عمل کنی، تو که خیلی عالمی خیلی باید اهل رعایت باشی. اینطور نیست که بگی من میدانم بسه. دانستن که ملاک نیست. دانستنی که همراه با عمل باشد انسان رو نجات میده. در حکمت 92 نهج البلاغه خاطر شریفتون هست، همین جلسات قبلی خوندیم دیگه، اوزع العلم ما وقف على اللسان و ارفعه ما ظهر في الجوارح. کمترین و بی‌ارزش‌ترین علم آن است که بگی من بلدم در زبان یه چیزهایی بگی، این که ارزشی نداره. بالاترین، رفیع‌ترین و شریف‌ترین علم آن است که تو در جوارح، در ارکانت اون علم را ببیند. تو که میگی دروغ نگو، تو که علم داری دروغ انسان را نجات نمیدهد، تو که میدانی ان نجات و فی الصدق، باید در عمل دروغ نگی، باید در عمل صادق باشی، باید مردم صداقت رو در تو ببینن. اگر این گونه شد به تو میگن عالم. حالا درس حوزوی و درس دانشگاهی هم نخوندی طوری نیست، ولی اگر تو آیت الله باشی، پروفسور باشی، بدونی دروغ بده ولی دروغ بگی، حتما و قطعا انسان جاهلی هستی. رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفع. خدا حفظ کنه. آیت الله جوادی میفرماد علم بدون عمل جهل است. اگرچه انسان کتاب بنویسه، اگرچه انسان تدریس کنه، اگرچه انسان مراتب بالا، جایزه کذا هم بهش بدن، جاهله. چون علم نور است، علم نورانیت میاره، علم عمل رو درست میکنه. کسی که فقط بداند هیچ اهمیتی نداره. سوال ما این بود که چگونه حضرت فرمود رب عالم قد قتله جهل، چطور میشود کسی عالم باشد ولی جاهل باشد، عالم باشد ولی جهل او را بکشد؟ خب علم داره. عرض کردیم اولین پاسخ اینه، علم اگر همراه با عمل نباشد، علم اگر به عمل ختم نشود، اصلا اسمش رو نمیشه علم گذاشت. این یک جهلیست. طرف فکر میکنه عالمه در حالی که هیچ بویی از علم نبرده. خب اینجا داستانهایی هست. وقتی آیت الله جوادی حفظه الله میفرمودن که سالها قبل در دوران صفویان این اتفاق افتاده، برای عصر حاضر نیست، که فلان عالم فتوای رسمیش این بود که نماز جمعه در زمان غیبت حرام است، نماز جمعه حرام است. سالها فتواش این بود، رسالش این بود، این رو مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه. بعدهای زمانی امام جمعه شهر از دنیا رفت، حاکم شهر اومد پیش ایشون گفت که آقا شما بزرگ شهری دیگه، ما از شما بزرگتر در حال حاضر نداریم، شما بیا و امام جماعت، امام جمعه شو. ایشون گفت که من امام جمعه میشم ولی به یک شرط. شرط چیز؟ هر چه رساله از من در شهر هست باید جمع کنید. چرا؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ آخه من اونجا نوشته بودم که در زمان غیبت امامت جمعه، اصلا نماز جمعه حرام است. الان من خودم میخوام امام جمعه بشم، رساله رو بیاری تا اون یک فتوا رو خط بزنم از امروز نماز جمعه در زمان غیبت واجب میشود. تو علم داشتی، تو عالم بودی، ولی سر از کجا در آوردی؟ سر از جهل، سر از هلاکت. انسان اگر مطابق علمش عمل نکند، هلاکت او قطعی است. پاسخ دوم، چگونه میشود انسان عالم باشد ولی جهل او را از بین ببره؟ عزیزان، احتمال داره که جهل در اینجا مقصودمون در مقابل علم نباشه، بلکه جهل یعنی رذایل اخلاقی، جهل یعنی تکبر، جهل یعنی غرور، جهل یعنی خودبرتربینی، جهل یعنی نسبت به دنیا، نسبت به مال، نسبت به رفاهیات انسان یه دفعه سست بشه، بهش بگن آقا تو درست علم داری، ولی برای اینکه ما یه خونه شیک بهت بدیم، یه پول حسابی بهت بدیم، باید دست از علمت برداری. او علم دارد، ولی جهل به معنای رذایل اخلاقی میآید در مقابل علم میایستد. بعد میگه رب عالم قد قتله جهل. چه بسیار عالمانی که رذایل اخلاقی اونها رو به هلاکت انداخت. خیلی عجیبه. ببینید آیت الله جوادی مکرر این مثال رو میزدن و هرچه من در مورد این مثال فکر میکنم میبینم چقدر مثال عجیبیست. ایشون میفرمودن کلام امیرالمومنین اینطوریست، یک وقتی یک نفر انسان صحیح و سالمیست، بهش میگه آقا مار، همین که به او هشدار میدهی مار، چون اون علم نداشت دیگه، الان علم پیدا کرد که مار داره به سمت او میاد، واکنشش چیه؟ بلند میشه فرار میکنه. او عالم نبود، همین که علم را به او آموختی او سریع واکنش نشون داد، فرار کرد. حالا یک نفر ویلچریست، قطع نخاعه، این آقا اصلا نمیخواد بهش بگی، خودش با چشم داره میبینه که مار داره میاد، مار داره دقیقاً به سمت او میاد، میداند که مار نیش دارد، نیش او زهرآگین است و او رو میکشه. خب حالا علم داشت ولی چرا نمیتواند فرار کنه؟ چون اون قدرتی که او را از این مهلک خارج کنه در اون نیست، او ویلچریست. جریان ما همین، رب عالمن، این آقای ویلچری دید که مار داره میاد، میداند که مال یتیم آتش جهنم است، اینو میدونه، ولی بلند نمیشه فرار کنه، ولی دست از پول حرام بر نمیداره، دست از نگاه به نامحرم بر نمیداره. چرا؟ چون این نمیتواند. یک قدرتی در او هست که اون رذائل اخلاقیه، اون طمعه، میگه نه نگاه کن بیشتر لذت ببر، شهوتت رو باید اقناع کنی، ارضاء کنی. یک قدرت، یک صفت رذیله در او هست که اجازه نمیده از اون مکان فرار کنه. رب عالمن، علم داشت ولی یک عامل دیگری جلوی او رو گرفت، یک رذیله اخلاقی جلوی او رو گرفت که نتونه از این مهلکه جان سالم به در ببره. اون فقیهی که میداند ولی فتوای اشتباه صادر میکند، اون دکتری که میداند بابا این بنده خدا مشکلش اینقدر حاد نیست که، کمردرد داره، این با 4 ورزش و 4 استخر و این و اون اصلاح میشه، ولی میگه نه ببین من الان این رو عمل کنم 200 میلیون پول به دست میارم، من کار ندارم علم چی میگه، من کار ندارم چه چیزی به صلاح این، من فقط جیب خودم رو میبینم. یک صفت رذیله در او هست. رب عالم، خیلی علم داره، متخصص، فوق تخصص کامل، با یک نگاه اصلا نیاز به عکس برداری نبود، نگاه کرد فهمید دردش چیه. ولی قد قتله جهل، جهل او را کش. کدام جهل؟ این صفت دنیا طلبی، این صفت پول پرستی، این صفتی که من بیشتر از مردم و این مریض را به عنوان یک کالا میبیند که من بیشتر از او بهره برداری مالی کنم، در حالی که توی طبیب، توی فقیه قسم خوردی که وقتی پای میز نشستی به حال او توجه کنی، مشکل او رو برطرف کنی، خیانت نکنی، ولی این اتفاق نمیفته. جریان این است. دومین پاسخ اینه، چطور میشود کسی عالم باشد ولی در این حال جاهل باشد؟ عالمی که یک صفت رذیله در او باشد و این صفت رذیله اونقدر قوی شده باشد که جلوی علم رو میگیره، میگه علم ساکت باش، تو میبینی که فلان چیز حرام است ولی حق نداری بلند بشی، باید بنشینی پشت میز طبابت، زیرمیزی و رومیزی بگیری، مردم رو مشکلاتشون رو بیشتر کنی تا به پول برسه. این خیلی صفت بدی است و انسان رو قطعا به هلاکت میندازه. در خطبه شقشقیه امیرالمومنین سلام الله علیه به همین نکته اشاره میکنه، خطبه 3، خطبه شقشقیه، فرمود فما راعنی الا و الناس که عرف الزبع الی ینسالون علی من کل جا. در اون روزی که مردم میخواستن با علی علیه السلام بیعت کنن، مانند یال کفتار، مردم چنان به هم تنیده بودن، چنان جمعیت متراکم بود، مثل یال کفتار حرکت میکردن، بالا و پایین میرفتن، حتی لقد وطع الحسنان و شق اطفال، اونقدر جمعیت زیاد بود که حسنین نزدیک بود زیر دست و پا بیفتن، اونقدر این عبای من کشیده شد که از هر دو طرف عبای من پاره شد، مجتمعین حولی کربیزت الغنم، مردم مثل کسانی که دیگه از حکومت گرگ صفت عثمان خسته شده بودن، گرگ به این گله زده بود، فرار کرده بودن، ترسان و لرزان پناه آورده بودن دم خانه من، فلما نهشت بالام نکست طائفه و مرقت اخرى و قست آخرون، ولی همین که من به حکومت رسیدن جنگ جمل به راه انداختن، خوارج گل کردن، معاویه جلوی من قرار گرفت، که انهم لا یسمع الله سبحانه یقول، گویا اینها اصلا آیه قرآن به گوششون نخورده بود، این که قرآن میفرماید تلکت دار الاخره نجعلها للذین یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین، للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ما قیامت را، بهشت را، اون بهشت برین را برای کسانی قرار دادیم که نخوان برتری جویی کنند، نخوان در زمین فساد کنند. حضرت فرمود گویا این آیه تا به حال به گوش اینها خوارج و معاویه و اهل جمل نخورده بود. بعد خود حضرت پاسخ میده بلا والله لقد سمعوها و وعوها. ببینید حرفم اینه، چرا یک عده عالم جاهلن؟ چون یه صفت رذیله در درون این هاست. حضرت فرمود بله اهل جمل خوب می دانستند که متقین فقط اهل بهشتن، خوب می دانستند علی امام متقین است، خوب می دانستند فضائل مرا، ولی مشکل این بود که ولکنهم حلیت دنیا فی اعینهم و راغهم زبرجها، اینها چشمشون به مال دنیا دوخته شده بود. یه صفتی در درون اینها بود، صفت دنیا طلبی، صفت زرق و برق دنیا، اصلا دنیا اینها رو مدهوش کرده بود. اینا میگفتن ما بریم بصره، بصره را برای خودمون بگیریم، عراق رو برای خودمون بگیریم، ثروت هنگفتی که در عراق هست مال ما میشه، هر کاری بخوایم میکنیم، دیگه زیر سلطه امیرالمومنین هم نیستیم که بخواد با عدالت با ما برخورد کنه. اینها میدانستن جریان چیست. مشکل این بود که زر و زیور دنیا چشم اینها رو گرفته بود، و خدا نکنه اون روزی که عالم دنیا طلب باشه، عالم رفاه طلب باشه، بگه من باید در ناز و نعمت باشم. خب وقتی عالمی بنا شد در ناز و نعمت باشه، حاضر دین فروشی کنه، حاضر فتوای اشتباه بده، حاضر مردم رو به انحراف بکشونه، و اینجاست که حلاکت حاصل میشه. رب عالم قد قتله جهل، جهل وقتی حاصل میشود که تو بدانی ولی یک صفت بزرگتر در قلب تو باشه. لذا به علما همیشه توصیه میکنن شما اهل زهد باشید، عالم باید زاهد باشه، همه باید زاهد باشن، عالم بیش از همه. چرا؟ چون اگر عالم بنا شد به پول برسه، به شهرت برسه، به دنیا برسه، هیچ وسیله‌ای که نداره جز همین علمش. یه عده تجارت میکنن، خب این 4 ریال بالا و پایین میفروشه، گوش دو نفر رو میبره، به پول میرسه. تو یه عالم چطور میخوای به دنیا برسی؟ تو فقط علم داری و از همین علم میخواهی به دنیا، به رفاه، به عیش و نوش برسی. مجبوری علم فروشی کنی تا به دنیا به دست بیاری، مجبوری فتوا بفروشی تا یه کسی چیزی بهت بده، مجبوری بیای برخلاف صریح قرآن و روایات حرف بزنی تا فلان شبکه انگلیسی به تو اجازه بده سخنرانی کنی، به تو اجازه پخش ماهواره‌ای بده. بله دین فروشی میکنی تا به دنیا برسی. عالم باید زاهد باشه، بگه من به کم قانعم، من هیچ نیازی به زیاده ندارم، به هر چه ولو این که نان خشک باشه من راضیم. بزرگان ما اینطوری بودن، خدا رحمت کنه مرحوم آقای حائری شیرازی، ایشون جزء معاصرین ماست دیگه، همین چند سال پیش حدود سال 80 و چند اگر اشتباه نکنم از دنیا رفت، خیلی انسان، شاید هم 90 اشتباه میکنم، شاید حدود سال 90 و چند بود. ایشون میفرمود که پسر ایشون میگفت که من پدرم یک هفته در خانه حتی نان سالم هم نبود، نانی که از یخچال در بیاره بخوره، ولی همینجور به نان خشکی که جمع کرده بود تا بفروشه، به این مثلا نان خشکی ها، به اونها قناعت کرده بود، ولی رو به کسی نزد، دست سمت کسی دراز نکرد، چون میدونست اگر بخواد از کسی پول بگیره، میگه پس تو باید مطابق با میل من حرف بزنی. فلان آدمی که جلسه میگیره، جلسه میلیونی پول میده، میگه تو باید حرفی بزنی که من خوشم بیاد، سال بعدم دعوتت کنم. این میشه دین فروشی. ولی علماء ربانی زاهد بودن، به نان خشک قانع بودن، ولی دین فروشی نکردن. لذا علما، تعبیر خود امیرالمؤمنین، العلماء باقون ما بقی الدهر، عالمان زنده اند تا روزگار باقی است، چون اینها دین فروشی نکردن. هلاکت برای کسی است که دین فروشی کنه، بقا برای کسی است که پای اعتقاداتش بایسته. نکته پایانی رو هم عرض کنیم که عزیزان، ما یک عقل اندیشه ای داریم، یک عقل انگیزه ای. عقل اندیشه‌ای ما همینه که انسان درکش میکند، میفهمد، دو دو تا چهار تا میکنه محاسبه، اینا مسئول اندیشه ما عقل است. ولی ما یک انگیزه هم داریم، اون انگیزه جایگاهش در قلب انسان است. این که تو انگیزه پیدا کنی به گناه، انگیزه پیدا کنی به نماز شب، ولی همه ما میدانیم نماز شب خوبه، ولی چند درصد رغبت به نماز شب داریم؟ چند درصد تمایل به احسان داریم؟ چند درصد احترام به والدین میگذاریم؟ اون بحث اندیشه است، ولی ما بحث انگیزه هم داریم. لذا این روایت معروفی که همتون شنیدید، امام صادق فرمود العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل آن است که تو را به عبودیت وادارد. کدام عقل؟ عقلی که اینجاست؟ نه، عقلی که در قلب است، این عقلی که مسئول انگیزه است، یه موتور محرکی پشت سر انسان میگه حرکت کن، توقف نکن، خسته نشو از اینکه 4 نفر حرف بزنن، از اینکه 4 نفر بخوان سرزنش کنن، سرزنش در تو اثر نگذاره. قلب مسئول پمپاژ انگیزه است. العقل ما عبد به الرحمن، ما باید عاقلانه زندگی کنیم، عاقلانه عمل کنیم. عقل اول عقل اندیشه است، عقل دوم عقل انگیزه است. با تمام توان بدون سستی بدون کاهلی مسیر عبودیت رو طی کنیم. اسبغ ابن نباته میگه بعد از جنگ جمل وجود نازنین امیر المؤمنین در بین کشته شده های جمل حرکت می کرد. سیره حضرت این بود، بعد از جنگ های دوری می زدن بین این کشته ها راه می رفتن، به بعضی ها که می رسیدن یه جملاتی می گفتن، به طلحه رسیدن یه جملاتی گفتن. اسبغ ابن نواته میگه حضرت رسید به قاضی بصره کعب ابن سور. ایشون کسی بود که در بصره قاضی بود و حکم داد به جهاد با امیرالمؤمنین. به مردم بصره گفت آقا برید جنگ کنید با حضرت. خب در جنگ جمل کشته شده. امیرالمؤمنین رسید بالای سرش فرمود اجلسو، این جنازه رو بلند کنید بنشانید، من میخوام باش حرف بزنم. و حضرت با مرده ها حرف میزد. اون حکمتی که حضرت رسید پشت دروازه های شهر شروع کرد با قبرستان و اهل قبرستان حرف زدن، پرسیدن آقا مگه اهل قبر هم میفهمن چی میگید که شما حرف میزنید؟ حضرت فرمود از شما بهتر متوجه میشن، اونها دارن حقایق رو میفهم. زاد حضرت فرمود این کعب ابن سور رو بلند کنید بنشانید، میخوام باش حرف بزنم. اونجا فقط فرمود آقای کعب ابن سور لقد کان لک علم لو نفعک، تو خیلی علم داشتی، تو عالم بودی، تو قاضی بودی، تو فتوا صادر می کردی، ولی این علم به درد تو نخورد. ولکن الشیطان ازلک فازلک، ازله اول با صادزال، ازله دوم با رزه. شیطان تو را گمراه کرد و تو را به لغزش واداش. انسان رو اول گمراه میکنن، یکم از مسیر راست منحرف میشه، اونجا یه دفعه سراغ دره میره. تو اگر مسیر مستقیم رو بری که مشخصه، ولی بعد یه انحرافی در تو ایجاد کنن، جاده خاکی بری، یه دفعه وارد چاه بشی. شیطان لقد ازلک فازلک، گمراه کرد تو را و بعد تو را به لغزش واداش. فجعلک الی النار، و تو را به سمت آتش برد. این جمله‌ای که حضرت به کعب ابن سور فرمود همون جمله ای است که به طلحه و زبیر و دیگران فرمود. در حکمت 107 نهج البلاغه فرمود رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفع. خدا رو قسم میدیم به وجود نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام، همه ما رو جزء علما با عمل قرار بده، همه ما رو جزء عالمانی قرار بده که وجود ما مملو و از نور باشه. مباد به اونجا برسیم که عالمی باشیم که رذائل اخلاقی در وجود ما زیاده است. خدا انشالله به همه شما خیر بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.